میشنوید. امیدواریم آنچه که تا این لحظه تقدیم شما کردیم مورد نهایت قرار گرفته باشه. همکاران ما هم با بخش زندگی در خدمت شما بودن، اون برنامه رو هم شنیده باشید و استفاده کرده باشید. برنامه های این بخش رو پی میگیریم هر روز در ساعت 11:30 دروس دبیرستانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما بزرگواران میشه، شما عزیزانی که پیگیری میکنید این برنامه رو. همینک هم درس تاریخ 1 پایه 10 رو به مدت 26 دقیقه تقدیم شما میکنیم، بشنوید.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به
زیر آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
با سلام حضور عزیزانم، بخش دوم درس نهم پایه 10 ورود آریایی ها تا پایان هخامنشیان رو آغاز میکنیم. در بخش اول رسیدیم به تأسیس حکومت هخامنشی توسط کوروش دوم. مراحل قدرت گرفتن کوروش، کسی که ایران رو به یک امپراتوری و به یک قدرت بزرگ در جهان اون روز تبدیل میکنه، با تصرف سرزمین ماد و پایان مادها آغاز میشه. در ادامه کوروش به آسیای صغیر که ما اصطلاحاً میگیم ترکیه امروزی لشکرکشی میکنه. ما در اونجا حکومت قدرتمندی مثل لیدی رو داریم که به دلیل رونق تجارت یکی از ثروتمندترین سرزمین‌های دنیای باستان بود و سارد که پایتخت لیدی بود شهر بسیار ثروتمندی بود. لازم است بدونیم که ما قبل از کوروش هم در زمان هوخشتره مادها هم با لیدیها جنگیدن که جنگ به درازا کشید که ظاهراً بر اثر خورشید گرفتگی که اتفاق میفته این جنگ به پایان میرسه. تصرف لیدی سبب میشه که حکومت هخامنشیان به ثروت هنگفتی دست پیدا کنن و تصرف آسیای صغیر و سرزمین لیدی ما رو با یکی از مهمترین مراکز تجاری جهان اون روز نزدیک میکنه. عزیزان یادمون باشه، چون ما با این بخش کار زیاد داریم، اگر ما دریای سیاه، تنگه بوسفور، داردانل، دریای اژه، مرمره و مدیترانه رو در یک راستا ببینیم، این دریا و این تنگه ها جایی بود که تجارت جهان باستان در مسیر این دریاها در واقع رقم می‌خورد و کشوری و سرزمینی که بر این آبراه‌ها مسلط می‌شد عملاً تجارت دنیای باستان رو در اختیار خودش می‌گرفت و بر همین اساسه که ما در زمان هخامنشیان درگیری‌های زیادی با یونانی‌ها داریم که بخش عظیمش برمی‌گرده به همین مسئله و تسلط بر این شاهراه ارتباطی و تجاری جهان باستان. از دیگر اقداماتی که ما در مورد کوروش داریم که خیلی معروفه در تاریخ، مسئله حمله به بابل و تصرف بزرگترین شهر و تمدن دنیای باستان هست. بابل به دلیل اینکه در مرکزیت میان رودان قرار داشت، از چند منظر دارای اهمیت بود که کتاب شما هم به این موضوع پرداخته، بناها و پرستشگاه‌های باشکوهی داشت، مرکز اقتصاد و ثروت بود، نهادهای سیاسی و اداری متعددی داشت، راه‌های ارتباطی داشت که این منطقه و این سرزمین رو به دیگر مناطق جهان متصل می‌کرد. روایت‌هایی که در واقع هرودوت از بابل آورده، از شکوهش، از عظمتش و اینکه 7 دیوار در اطراف اون داشت و هر دیوار به رنگی بود، این نشون دهنده اینه که در واقع بابل از اهمیت بسزایی برخوردار بود. فتح بابل یکی از بزرگترین اقداماتی هستش که کوروش در واقع انجام میده و بعد از فتح بابل اتفاقی که میفته ثبت منشوری هست که خوشبختانه امروز در اختیار ما قرار داره و در کتاب شما در موزه بریتانیای انگلستان، لندن، بریتیش میوزیوم، شما این منشور رو مشاهده میکنید. سابقه کشف منشور کوروش به 1879 میلادی در کشفیاتی که باستانشناس معروفی به نام هرمزد رسام انجام میده در خرابه های این شهر پیدا میشه و بعد هنری راوینسون که در درسای قبلی با ایشون آشنا شدید به دلیل ترجمه خطوط میخی این منشور رو ترجمه میکنه و ما متوجه میشیم که در واقع محتوای این منشور چه چیزی هست. خوشبختانه کتاب شما هم اشاره‌ای داره در مورد بیانیه منشور کوروش که نماد فرهنگ انسانی و مداراجویانه ایرانیان هست که با خواندن محتوای این منشور حقوق بشر کوروش ما به اهمیتش پی می‌بریم. من اگه بخوام خیلی خلاصه توضیحی داشته باشم اینه که منشور شامل 2 بخشه. بخش اول مربوط میشه به نحوه فتح سرزمین بابل که چگونه اتفاق افتاد و اینکه پادشاه بابل نبونیدنصر مردم رو آزار و اذیت میکرد، خدایان شهرهای گوناگون رو به قهر از اونها گرفته بود، معابدشون رو ویران کرده بود و در مجموع فضایی رو نشون میده که مردم بابل از نبونید رضایت ندارن. بخش دومی که این منشور اطلاعاتش رو در اختیار ما قرار میده که ما از این بابت این رو به عنوان منشور و حقوق بشر ازش یاد کردن، جملاتی هست و عباراتی هست که در واقع کوروش در این صلح‌نامه و در این منشور به این جملات و عبارات اشاره میکنه. من با صلح و آرامش وارد بابل شدم، عبادتگاه‌هایشان را از نو ساختم و گفتم مردم در پرستش خدای خود آزادند. من بردهداری را برانداختم. این عبارات در دنیای باستان که دنیای جنگ است و دنیای خشونت عبارات جدیدی بود. من فقط اشاره بکنم که اهمیت این منشور تا به آن حد هست که زمانی که رهبران آمریکا خواستن قانون اساسی این کشور رو بنویسن، در تدوین قانون اساسی ایالات متحده آمریکا از مفاد این منشور استفاده کردند. چرا که مورخ یونانی گزنوفون کتابی داره تحت عنوان سیرت کوروش کبیر و این کتاب در اختیار در واقع مردم اروپا و آمریکا قرار داشت و اونها با خوندن این کتاب و آشنایی با شخصیت کوروش در تدوین قانون اساسیشون هم آمدن و از بندهایی از این منشور استفاده کردند. و این اهمیت اون رو نشون میده و امروز خب این منشور در سازمان ملل به صورت کپیش وجود داره، متنش به 6 زبان زنده جهان که مورد تایید سازمان جهانی هست ترجمه شده و اونجا گذاشته شده و نام کوروش رو و اقدامی که انجام داد، یعنی تدوین این منشور، سبب شد که در واقع به یک چهره جهانی تبدیل بشه. ما کوروش رو نه تنها به عنوان یک جهانگشا و به عنوان کسی که فتوحاتی انجام داد در تاریخ خودمون و در تاریخ جهانی میشناسیم، بلکه شخصیت انسانی او و نوع رفتاری که با مغلوبین انجام میداد در دنیایی که در واقع قتل و کشتار و غارت جزء افتخارات بود، چنان که ما در فتنامه های شاهان آشوری شاهدش هستیم و میبینیم، شخصیت او رو متفاوت میکنه. روحیه صلح مداری، مداراجویانه، احترام به ادیان دیگه، باورهای دینی مردم، چنان که مثلا میبینیم که ایشون وقتی به بابل میره به خدای بابلیان که مردوک باشه ادای احترام میکنه، تخریب انجام نمیده. و ما میبینیم که در واقع کوروش رو حداقل در دو کتاب مقدس مردم جهان، یعنی در کتاب تورات و در کتاب قرآن مقدس ما میبینیم و از او یاد شده. در کتاب تورات در چند جا از کوروش به عنوان مسیح و نجات دهنده قوم یهود یاد شده. خب داستان برمیگرد به این که خب در دوران قبل بخت النصر به سرزمین یهودیان حمله میکنه، معابدشون رو ویران میکنه و اونها رو به عنوان اسیر به بابل میاره. اینا مدتی در بابل به سختی زندگی میکردن و کوروش زمانی که این بابل رو فتح میکنه اجازه میده و دستور میده که اینا برگردن به سرزمین خودشون و حتی کمک میکنه در ساخت خانه ها و معابدشون. در قرآن مقدس ما نام کوروش رو به صورت ذوالقرنین ما میبینیم. نام ذوالقرنین در کتاب قرآن که بنا به اکثر روایات اشاره میکنه به در واقع شخصیت کوروش، که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان هم به طور دقیق اشاره میکنه که مراد از ذوالقرنین همون کوروش هست، نشان دهنده جایگاه و اعتباری هستش که این شخصیت در دو دین بزرگ، یعنی دین یهود و دین اسلام هم داره. در ادامه در واقع اتفاقات و تحولات دوران هخامنشی، بحث مرگ کوروش مطرح هست که خب دو تا روایت وجود داره. روایتی هست که ایشون در جنگ با ماساژت ها که جزء اقوامی بودند که در آسیای مرکزی سکونت داشتن و از خراسان بزرگ از ماوراءالنهر به سمت ایران حمله می‌کردن در اونجا کشته شده. روایت دومی که بیشتر مورد توجه هست اینه که ظاهرن ایشون در اونجا جراحتی برمیداره، زخمی میشه و بعد به ایران میاد و بعد از یک دوره‌ای در پاسارگاد در واقع از دنیا میره و خب مقبره‌ای هم که در پاسارگاد هست بنا به نظر قریب به اتفاق مورخین و باستانشناسان ایران و جهان، مقبره کوروش هست که خب اهمیت و اعتبار تاریخی و ملی برای ما داره. بعد از کوروش فرزند ایشون کمبوجیه جانشین پدر میشه. یکی از اهداف و برنامه‌های کوروش فتح مصر بود. مصر هم در دهانه و ورودی دریای مدیترانه قرار داشت. سرزمینی بود که شمال اون رو دریای مدیترانه که مرکز تجارت جهان بود واقع شده بود. مصر انبار قله جهان باستان بود. بزرگترین مزارع پنبه و گندم در اونجا به عمل می اومد و اهمیت بسزای سوق‌الجیشی و استراتژیکی داشت. کوروش در واقع به خاطر مرگش موفق نمیشه و پسرش کمبوجیه هست که آرزوی پدر رو محقق میکنه و مصر رو فتح میکنه. داستانی که اینجا وجود داره در ارتباط با شورشی هستش که در نبود کمبوجیه در ایران به وجود میاد و اون قیام گئوماتای مغ هست. در ارتباط با شخصیت گئومات روایت‌های گوناگونی وجود داره، اما اگه به صورت خلاصه بخوایم بگیم این هستش که ایشون یک موبد بوده، یک روحانی مادی بود. خب به هر جهت از اینکه هخامنشیان بر این سرزمین مسلط شده بودن رضایت نداشت و در خلأ قدرت سیاسی که در ایران وجود داشت، یعنی نبود کمبوجیه در ایران، دست به قیامی میزنه که قیام گئومات منجر به این میشه که قیام‌های دیگه و شورش‌های دیگه‌ای هم در بخش‌های مختلف کشور به وجود بیاد و بر این اساس هست که کمبوجیه فتر خودش رو نیمه کاره رها می‌کنه و به ایران برمیگرده که ظاهراً در بین راه به دلایلی حالا مختلف گفته شده می‌میره و داریوش بزرگ هست که مسیر او رو ادامه میده، به ایران میرسه و بنابر کتیبه بیستون که از او به یادگار مونده، 3 سال مشغول فرونشاندن شورش ها هست که شورش گئوماتای مغ و دیگر شورش هایی که در قلمروی هخامنشی به وجود میاد. و نتیجه این فتح خودش رو در واقع بیستون به صورت کتیبه‌ای به سه زبان مینگاره که نشان از اهمیت در واقع این شورش‌ها و سرکوبی که انجام شد میده. ما داریوش رو به عنوان کسی میدونیم که سلسله هخامنشیان رو تثبیت میکنه و عظمت میده، چه از نظر اداری چه از نظر سیاسی. در کتاب ما یک مبحث مهمی داریم تحت عنوان اقدامات داریوش که به عنوان سوال مهم هست، مطلب مهمی هم هست، که تحت عنوان ایجاد تشکیلات نوین اداری و نظامی و اقتصادی، تأسیس سپاه جاویدان، ایجاد جاده شاهی، برپایی کاخها و بناهای مجلل که آثار نمونهاش همچنان برای ما باقی مونده. و در یک جمله میشه گفتش که داریوش نظام کشورداری و سیستم کشورداری رو در واقع بنیان میذاره که بعدها دیگر سرزمین‌ها و دیگر ملت‌ها از اون اقتباس میکنن. شاید یک نمونه نظام در واقع ساتراپی باشه یا همون در واقع نظام ایالت یا استان، که این حرکتی بود که داریوش برای اولین بار انجام داد و کشور رو به روایت‌های گوناگونی از 23 تا 36 ساتراپی گفته شده که تقسیم می‌کنه. واژه ساتراپ واژه یونانی هست و معادل فارسیش در واقع فارسی باستانش خشتر پاون هست که کشور رو به تا 36 در واقع ساتراپی یا خشتر پاون تقسیم می‌کنه و برای هر کدوم یک شهربان تعیین می‌کنه، مأمور نظامی، نماینده سیاسی، در واقع مأمور مالیاتی، افرادی که چشم گوش شاه بودن و اخبار رو میرسوندن. و تأسیس راه شاهی که در واقع در یک عبارت کلی ما میتونیم بگیم که شوش رو به لیدی یعنی منطقه علیه شمال غربی قلمرو هخامنشیان میرسوند، تأسیس میکنه، که البته این راه شاهی فقط بحث شوش و لیدی نبود، بلکه جاده سازی میراث داریوش است که در تمامی این ساتراپی ها راههایی ایجاد میکنه که در واقع اخبار و اطلاعات خیلی سریع و با سرعت به پایتخت برسه. پارت دو از بخش دوم درس نهم، ورود آریایی ها تا پایان هخامنشیان. در زمان داریوش بزرگ یکی از اتفاقات سیاسی که در کشور ما به وجود اومد جنگ هایی بود که ما با یونانی ها داشتیم، که این جنگ ها از زمان داریوش و بعد در زمان جانشینانش یعنی خشایارشاه و بعد اردشیر ادامه پیدا میکنه که نهایتاً به سقوط هخامنشیان در پایان منجر میشه. خب قبلا گفتم که تسلط ایران بر حوزه آسیای صغیر و اهمیت تجاری این منطقه باعث شده بود که دولت شهرهای یونانی و به خصوص آتنی ها از این موضوع ناراضی باشند و سعی می‌کردند که در واقع بحران ایجاد بکنن و جنگ‌های داخلی، مشکلات داخلی به وجود بیارن و تسلط ایران رو در این مناطق کاهش بدن. آتنی ها یکی از شهرهای یونانی نشین آسیای صغیر به نام میلوتوس یا همون ملتیه را تشویق به شورش علیه هخامنشیان میکنن و این شورش منجر به این میشه که داریوش تصمیم بگیره که در واقع بره و شورش رو سرکوب بکنه و از اون طرف هم در واقع یونانی ها رو سرکوب کنه که در این منطقه مشکل ایجاد نکنند. خب این جنگ ها بسیار طولانی بوده، اما شاه جنگی که اینجا اتفاق میفته و در تاریخ بسیار معروف است، جنگ ماراتون است. عزیزان لازم هستش که من در مورد جنگ ماراتون توضیحاتی خدمتون بگم. خب شما نام ماراتون رو در مسابقات المپیک به عنوان دو ماراتون میبینید و چنان جا افتاده که ایرانیان در این جنگ شکست خوردن و یونان یک سرزمین کوچک مجموعی از دولت شهرها تونستن یک امپراتوری بزرگی مثل ایران رو شکست بدن و این سندیت تاریخی نداره. بزرگترین اقدامی که در واقع یونانی ها تونستن در دشت ماراتون انجام بدن این بود که با یه حمله ناگهانی بتونن در واقع ارتش ایران رو در یک مقطع کوتاهی وادار و عقب نشینی بکنن، که ارتش ایران از دشت ماراتون عقب نشینی میکنه و همین عقب نشینی انقدر برای یونانی ها اهمیت داره که اونو با آب و تاب فراوان نقل میکنن و بعد یکی از سربازان یونانی این مسیر ماراتون تا آتن رو در واقع میدوه تا خبر پیروزی رو مثلا به مردم برسونه و بعد در واقع این یک سمبولی میشه که وارد مسابقات المپیک میشه که بین 40 تا 42 کیلومتر در واقع طول مسافت هست. جنگ های ایران و یونان در زمان جانشین داریوش یعنی خشایارشا ادامه پیدا میکنه و این جنگ ها در نهایت منجر به تصرف آتن میشه که البته اقدامی که خشایارشا انجام میده یعنی در آتن معابد آتن رو به آتش میکشه قابل دفاع نیست و اقدامی که بعداً اسکندر انجام میده در بحث آتش زدن تخت جمشید رو خب بعضی از محققین و مورخین معتقد هستن یه جور انتقام جویی بود که بخوان در واقع اون اقدام خشایارشا رو جبران بکنن. اما در ارتباط با حملات خشایارشا به یونان هم باز هم در واقع یک اقدامی صورت گرفت توسط یونانی ها و اون ماجرای 300 هست که فیلمی هم بر اساس اون ساخته شد که مقاومت 300 سرباز اسپارتی رو در واقع نبرد ترموپیل که فرمانده اسپارتیا لئونیداس موفق میشه مدتی جلوی پیشروی سپاه ایران رو در این منطقه در واقع در نبرد ترموپیل بگیره، همین باعث میشه که در واقع آنچنان با آب و تاب مطرح بشه که بله این 300 سرباز اسپارتی شکست آنچنانی به نیروهای خشایارشا وارد کردن و بر اساس اینم فیلم‌هایی ساخته شد که خب از نظر مجامع علمی هیچ گونه سندیت و اعتباری در واقع نداره. ادامه درگیری‌های ایران و یونان در زمان جانشینان خشایارشا هم در واقع کم و بیش وجود داره و در سال‌های در واقع 430 تا 404 در واقع قبل از میلاد جنگ‌های بین آتن و اسپارت اتفاق می‌افته تحت عنوان جنگ‌های پلوپونزی که این جنگ ها در واقع ایرانیان تلاش میکنن از طریق کمک مالی به اسپارتیا کمک میکنن که سعی میکنن که اونها رو تقویت کنن که آتنیا رو از بین ببرن و اینا رو به جنگ داخلی با هم بکشونن و از قدرت اونها بکاهند. فروپاشی و انحطاط هخامنشیان. علائم فروپاشی از اختلافات و جنگ های داخلی معمولا شروع میشه که نمونه بارزش زمانی هست که در زمان پادشاهی اردشیر دوم برادرش که کوروش صغیر یا کوروش کوچک نام داره در آسیای صغیر علیه برادر شورش میکنه و جالب اینه که در شورشی که انجام میده از 10,000 سرباز یونانی رو هم اجیر میکنه و در واقع حمله میکنه به ایران و در جنگی که برادر انجام میده در نهایت البته شکست میخوره. اما اردشیر دوم و پس از او اردشیر سوم در واقع که به قدرت میرسن ما شاهد این هستیم که مثلا در یک مقطعی ما مصر رو از دست میدیم و هرچند که اردشیر سوم بعد مصر رو دوباره به دست میاره و زمان اردشیر سوم تقریبا در آستانه قدرت گرفتن اسکندر مقدونی در یونان هست که بعد از مرگ اردشیر سوم داریوش سوم رو داریم که به قدرت میرسه که متاسفانه در زمان داریوش حکومت هخامنشیان از درون دچار مشکلات عدیده‌ای میشه که این مشکلات زمینه رو فراهم میکنه که جوان 22 ساله‌ای به نام اسکندر مقدونی که از مقدونیه قیامش رو آغاز میکنه و بعد یونان رو تصرف میکنه جرأت حمله به ایران رو در واقع به دست بیاره و در ناباوری موفق میشه در سه نبرد گرانیکوس، ایسوس و گوگامل که در واقع اینا نام مکانهایی هستن که بین اسکندر و داریوش سوم جنگ‌های اتفاق افتاد ارتش هخامنشی رو شکست بده و شوش یکی از پایتخت‌های مهم هخامنشیان رو تصرف کنه و بعد وارد تخت جمشید بشه و همچنین در واقع بابل رو که اهمیت بسزایی برای هخامنشیان داشت و هخامنشیان در واقع سرنگون بشن و سقوط کنن. در این بین نام شخصیتی به نام آریوبرزن رو ما داریم که خب نشان دهنده شجاعت ایرانیان هست که در برابر دشمنان خارجی تا اونجایی که از دستشون برمی اومد و میتونستن مقاومت میکردن. این سردار ایرانی که در دامنه‌ها و در دره‌های زاگرس مدتی سپاه اسکندر رو در واقع متوقف میکنه هرچند که خب در نهایت در واقع کشته میشه و سرانجام با مرگ داریوش سوم در سال 330 قبل از میلاد سلسله هخامنشیان به پایان میرسه. کتاب شما در پایان این درس یک نگاهی کلی میکنه به هخامنشیان و میراثی که هخامنشیان برای ایران و برای جهان به یادگار گذاشتن و از ابعاد گوناگون به اهمیت هخامنشیان میپردازه، در زمینه آیین کشورداری و فنون سیاست، در زمینه شیوه عمران و اقتصاد و تجارت، ایجاد بناهای باشکوه و روحیه مداراجویانه فرهنگی و دینی که اهمیت بسیار زیادی داره این بخش قضیه، که این رو ما در بخشای از منشور حقوق بشر کوروش در واقع شاهدش بودیم و امروز بعد از گذشت بیش از 2500 سال نام هخامنشیان همچنان در تاریخ ایران و در تاریخ جهان زنده هست به عنوان حکومتی که و سلسله‌ای که به جرأت میشه گفت ایران و تشکیل کشور و امپراتوری به نام ایران رو ما از یادگار هخامنشیان داریم و از اونجاست که در واقع ایران به یک قدرت بزرگ منطقه‌ای و جهانی تبدیل میشه و در اوج قلمروی خود شاید بشه گفت حدود یک سوم دنیای باستان در قلمروی هخامنشیان بود، از شرق تا مرز هند و ماوراءالنهر و از غرب تا دریای مدیترانه، مصر و بخشی از سودان، حوزه آسیای صغیر تا رودخانه دانوب، سرزمین‌های جنوب روسیه و این قلمروی وسیع توسط شاهان با لیاقت و با درایت این سلسله اداره می‌شد و میراث حکومتی رو بر جای گذاشتن که همونطوری که اشاره کردم حکومت‌ها و سلسله‌های بعد از اونها از این میراث استفاده کردند. دانش آموزان عزیز، درس نهم به پایان رسید. این برنامه رو شما از رادیو فرهنگ گوش کردین. همه شما رو به خداوند می سپارم.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها. 100 ثانیه با کتاب.
شنبه چوبی برداشت و با سرعت به سمت بشکه رفت. در راه چند بار سکندری خورد تا به بشکه رسید. چوب را بلند کرد و همین که با حرص می‌خواست بزند به سر گربه، صدایی گفت: نزن نامرد. صدای محسن بود. شنبه هم نزد چون نامرد نبود. محسن خوشش آمد، فکر کرد این فیلم های هندی شد و گربه بیچاره از ترسش میخواست پا به فرار بگذارد که نتوانست. پاهایش حسابی در قیر فرو رفته بود. شنبه گفت: چی کارش کنیم؟ محسن گفت: نجاتش بدیم. گربه که ترسیده بود برای آن دو خورناس میکشید. نرگس از پشت پنجره شاهد ماجرا بود و از این حالت گربه میترسید، اما به خودش نهیب میزد: نرگس نباید بترسی، باید هر چی میبینی بنویسی، باید یه گزارش خوب بنویسی، این بهترین فرصت برای توی که بتونی کارت خبرنگاری تو بگیری. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب گربه گربه قیر شده. رمان طنز گربه گربه قیر شده به قلم علیرضا متولی تألیف و توسط انتشارات مهراب قلم منتشر شده است. جهت تهیه این کتاب با 20% تخفیف عدد 51-64 را به شماره 30016 پیامک نمایید.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
ایران کشور دلدادگان است.
مظهر عشق و آزادی در جهان.
سرزمین مهربانان، دیار عاشقان.
پای عشق تو میمانم.
اینک ما
در نوبتی دیگر از همدلی
همراه هم
ایران من را میسازیم.
آینده با خاک ایران ما. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. این شد شعار امسال.
تکلیف امسال و این سالهای من ساختن فرداست و مشق این روز